باب گفتگو رو با سرکار دکتر عبدالباقی باز بکنیم پیرامون بحث معروف. من اجازه میخواستم دکتر آیه‌ای رو در همین ابتدای در واقع گفتگو تقدیم شما و حضور بینندگان تقدیم بکنم و اون این که خداوند در قرآن کریم میفرماید که ولتکم منکم امتو یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. این که می فرمایند باید در میان شما گروهی باشند که به نیکی فرمان دهند و از ناشایستگی باز دارند و اینان همیشان رستگارانند. من به نظرم مثل سالا هفته هایی گذشته ما پیرامون تربیت قرآنی دختر خانم ها صحبت کردیم، بعضا نقش والدین رو در تربیت فرزندان تبیین کردیم، ارتباط در واقع والدین با همدیگر رو خیلی خوب بررسی کردیم، اما یه نکتهی همیشه پنهان بود و یه نکتهی ناگفته بود این که ما چگونه این کار رو انجام بدیم. این معروف و حالا اگر امرش رو هم نخواهیم بهش بپرمزیم، ولی خود اون معروف ها رو چطور در زندگی بهش برسیم و با توجه به امر معروف بتونیم اون آرامشی که باید از قرآن و کلام خدا بگیریم در زندگیمون جاری بکنیم. من دوست داشتم اول اصلا راجع به معروف صحبت بکنیم و نقش معروف رو در اجتماع و در خانواده برای بیننده هامون تبیین بکنیم و بیشتر به نقش معروف در خانواده بپردازیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد امام زمان شروع میکنم. ببینیم وقتی ما مسائل خانوادگی رو در قرآن مورد بررسی قرار میدیم، ازدواج، فرزندان، شیر دادن، از شیر گرفتن، رفتار با پدر و مادر، طلاق، همه اینا یه چند تا واژه هست که خیلی جلب نظر میکنه. بیشتر از همه این واژه ها مثلا احسان، جمیل، تقوا، مخصوصا در بحث طلاق تقوا خیلی جلب نظر میکنه، اما اونی که در رأس این واژه های کلیدی قرار داره معروفه. یعنی من رفتم شمردم در قرآن تقریبا 40 بار واژه معروف به کار رفته. یعنی یک بارش عرفه و امر بالعرف در سوره اعراف، یک بارش معروفه، 38 بارش معروفه. حالا من با اجازه از قرآن دوستان عزیز این 38 بار رو با اون دو بار جمع میکنم، میگم مجموعاً 40 بار در قرآن کلمه معروف به کار رفته، 20 بارش در تعاملات خانوادگیه و 20 بارش در تعاملات اجتماعی. پس بنابراین نشون میده که تو چهارچوب خانواده و نظامات خانوادگی و ارتباطات معروف یه حاکمیتی داره، یه نقش کلیدی. شاید همون جمله‌ای که شما گفتین، برای حفظ آرامش خانواده باید که به معروف دست یازید. کلمه معروف اتفاقا نمیدونم شما رفتین ریشه لغویشو دیدین یا نه، اتفاقا رفت به آرامش داره، چون که توی ریشه لغت عرف یه دو تا معنی خوابیده. یکی این که تطابق و پشت سر هم بودن، مثلا به پشت گردن کفدار یا پشت گردن اسب که موهاشون پشت سر هم خوابیده میگن عرف. اون یه معناست. یه معنای دیگه معروف، حالا چه ربطی بین این دوتا وجود داره؟ احتمالا ربطی هم وجود داره از نظر لغت شناسان. یه معناش تو معنینه و سکونه، همونی که ما توی فارسی بهش میگیم آرامش. یه معنای عرف تو معنینه و سکونه. اون وقت رو این حسابه که معروف و احسان، خوبی، پسندیدگی، شناخته شده بودن و رفق و مدارا معنی میکنن، که همه اینا نوع آرامش و سکون برای ما میاره. و وقتی که ما معروف رو با کمک ضدش بشناسیم که منکره، منکر یعنی چیزی که آرامش آدم رو میگیره، ناپسنده، برای آدم شناخته شده نیست. ببینید الان ما توی این فضایی که با من و شما قرار داریم، اون مؤلفه هایی که کنار هم چیده شده و ما رو به هم وصل کرده برای شما یه آشنا، برای شما شناخته شده است و آرامش شما رو به هم نمیزنه. اگه یه مؤلفه امروز بیاد تو کار که تا حالا باهاش آشنا نبودین، به نحوی که آرامش شما رو به هم بزنه و شما احساس ارتباط باهاش نکنین، اون دیگه برای شما معروف نیست. مثلا فرض کنین همیشه تو عادت شما این بوده که یه تریبون باشه مثلا و یه فیلم بردار باشه، دوربینی باشه و یه فضای دکوراسیون. اگر امروز یک چیزی که نمیخوره به این فضا و برای شما شناخته شده و تعریف شده نیست میاد، شما دیگه نمیتونی باهاش رفق و مدارا داشته باشی، برات خوب نی، نمیپسندی. من اینو روش میمونم برای اینکه میخوام کلمه معروف خوب تو ذهن جا بمونه. مثلا در حقیقت یه چیزی رو میگم، مثلا فرض کن الان یه بچه 3-4 ساله اینجا باشه، چی کار کنیم آرامشش رو از دست میده، میدوه میره دامن مامانش رو میگیره. اگه عادی باشیم اونجوری که عرفاً اون احساس خطر نکنه و با اون رفتار احساس آرامش کنه، اتفاقی نمیفته. دیدین حتی وقتی به بچه خیلی توجه میکنیم، خیلی تحویلش میگیریم، خیلی میریم به سمتش، فرار میکنه چون آرامشش رو از دست میده. اما اگه مثلا مثل یه فرض کنین اینجا الان وسایلی که وجود داره، یه آدمایی که میرن و میان، مام همینجوری با اون بچه روبرو بشیم، اون نشسته بازیش هم میکنه، به مامانش هم پناه نمیبره. من میخوام عزیزانی که دارن میشنون خوب براشون معروف و تفاوتش با منکر آشنا بشه، برای که تو جملات شما یه کلمه‌ای بود خیلی مهم بود، گفتیم که ما میخواییم ببینیم چه جوری رفتار کنیم تو خانواده که رضای خدا رو فراهم کنی و مشکلاتمون کم بشه. خب قرآن به ما فرمول معروف رو میده، بعد اگر بگیم که معروف چیه، خواهیم بگیم اونی که آدم باهاش آشناست، اونی که موهای تنش سیخ نمیشه وقتی که میبینه یا میشنوه، اونی که چشاش گرد نمیشه وقتی که اتفاق میفته، اونی که باهاش احساس آرامش و امنیت و طمأنینه داره. حالا اون وقت آدم دیگه خودش، انگار میگن آدم خودش دکتر خودشه، در این صورت آدم دیگه خودش میدونه باید چی کار کنه، چه رفتاری کنه. مثلا فرض کنی تو فضای خونه داد زدن، دقیقا انگار ضد معروف میشه. متوجه این دیگه مثلا نمیدونم، حالا انشاءالله که من تونسته باشم حق مطلب رو ادا کنم، چون که بالاخره یه چیزیه که داریم یه فرهنگ قرآنی رو مطرح میکنیم، خدا کمک کنه از خلاصه حقیقت دور نشیم انشاءالله. حالا وقتی میریم سراغ قرآن و معروف در قرآن و روابط خانوادگی، خیلی جالبه. من تقریبا 20 موردش رو به ترتیب سعی کردم بنویسم، یعنی به ترتیب وقوع در حقیقت. یعنی چی؟ یعنی اون موقعی که زن و شوهر به عنوان زن و شوهر کنار هم قرار میگیرن و بالاخره هر کدوم دنبال این هستن که هم تکالیفشون رو خوب انجام بدن، هم حقوقشون رو بدونن. ما اینجا در آیه 228 سوره مبارکه بقره یه عبارتی داریم که میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. یعنی چی؟ یعنی زن یه حقوقی داره، یه تکالیفی. لهن له یعنی حقوق، علیه یعنی تکالیف. شما میدونین اگه ما بریم دادگاه، اگر بگن که له شماست یعنی به نفع شماست، اگه بگن علیه شماست یعنی شما باید به نفع دیگران به جریان بندازید، درسته؟ بعد قرآن اولین عبارت معروف رو درباره چی به کار میبره؟ خانومی که در تعامل با همسرت ممکنه گاهی احساس کنی که حقوقی داره ازت ضایع میشه، بدون لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی به طور معروف، به طور خوب، نیکو، شناخته شده، پسندیده، اونی که هر فطرتی میپسنده. دقت هم داشته باشیم که معروف فطری داریم، شرعی داریم، عقلی هم داریم. حالا شما بعدن از من بپرسیم، چون من دیگه تو آیه هستم ممکنه یادم بره اینو توضیحش بدم، چون الان تو لهن و علیهن حساس، باید حتما توضیح بدم به خواست خدا. ببینین در عالم هستی خداوند بر عهده هر کس حقوق و تکالیفی گذاشته، متناسب و متعادل با اونم حقوقی گذاشته. یعنی این دوتا با هم بالانسن، مثل دو چرخه ترازو رو در نظر بگیریم، داریم توضیح میکنیم، این ور که سنگ ترازو رو میذاریم، این ور که کالا رو میذاریم، این دوتا باید با هم چی باشن؟ میزون باشن، توازن داشته باشن، به اصطلاح بالانس باشن. خب لهن و علیهن، مثلا خداوند تبارک و تعالی
از همه عالم حقوقش بیشتره و بیشتر از هر موجودی در هستی باید محترم داشته بشه. چرا؟ چون تکالیفش هم از همه عالم بیشترش. ما از نون و آبمون رو از خدا میخوایم تا بهشت و سعادت و نجاتمونو. چیزی نیست که بیرون از دایره خواستهای ما از خدا باشه. پس چون خدا بیشترین تکالیفو داره، بیشترین حقوقم داره. یا مثلا پدر و مادر رو شما در نظر بگیرید. پدر و مادر چرا خیلی حقوق سنگینی دارن؟ خیلی باید حرمتشون رو نگه داشت. خیلی باید
خدا لا
بله. بله. هر وقت خدا رو تو قرآن میگه که مواظب باشین، باید پدر مادر پنج جاش بلا فاصله بعدشه. خوب چرا؟ برای که تکلیفشون هم خیلی سنگینه. این بچه هر اتفاقی براش در دنیا و آخرت بیفته، یعنی هم در دادگاه الهی هم در دادگاه دنیاوی، اولین کسی که باید پاسخگو باشه پدر مادر. درسته؟ پس بنابراین له و علیه، یعنی حق و تکلیف، با هم موازنه داره. حالا زن و شوهر، شوهر تکلیفاش بیشتره یا زن؟ توی سیستم خانوادگی اسلامی شوهر، یعنی مسئولیت اصلی خانواده با شوهر. اگه یه خانواده هر مشکل قانونی، سلامتی، بهداشتی، تغذیه، من نمیدونم دیگه چه مواردی رو، درمانی، آموزشی، پرورشی براش پیش بیاد، اولین کسی که در مزان اتهام قانونی قرار میگیره پدره، سرپرست خانواده.
خیلی ها وقتی قرآن رو تلاوت میکنن به آیه الرجال و قوامون علی النساء که میرسه هم دکتر برشون به شبهات ایجاد میشه، من فکر میکنم که الان صحبت شما به شبهات این نسل از دوستان هم پاسخ داره. بفرمایید هم دکتر.
این عبارت لهن مثل الذی علیهن بالمعروف اگر خوب تو سطح جامعه روشن و تدریس بشه، همه خانوم ها رو به یه آرامش میرسونه، چون به صراحت به خانوما میگه که حق شما مثل حقوقه، مثل تکلیفتونه، یعنی یه مثلیت، یک تعادل، یک تساوی بین حق و تکلیف شما برقراره. به این صورت که چون مردان تکلیف سنگینتری در ارتباط با اداره خانواده دارن، حقشون هم سنگینتره و خانوم ها به نسبت تکلیفی که در خونه دارن حقی متناسب با اون دارن. حالا این عبارت و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، یعنی حق زنان مثل تکلیفشون به صورت معروفه، یعنی آرامشتون حفظ بشه، خوب پسندیده و شناخته شده، شما از حقوق حقتون برخورداری. فضایی که این آیه داره طرح میشه، بحث وقتیه که خانومی جنینشو پنهان کنه به دلیل مسئله طلاق، یعنی یا به دلیل اینکه تمایل داره زندگیش ادامه پیدا کنه خبر نده که مثلا طفلی در راه داره و بخواد که مثلا اگر یک ماه مونده به زایمان و عدش یک ماه میشه صبر کنه تا سه ماه، یا بالعکس خانومی تمایل داره که زودتر این زندگی تموم شه و اگر که اطلاع بده که من باردار هستم باید 7-8 ماه تا زایمان صبر کنه، در حالی که اگر خبر نده سه ماهه عدش در میاد و مسئله جدایی انجام میشه. قرآن داره اینجا میگه که کتمان نکنید و این رو در واقع حق همسر هم ببینید و اینجا توی همچین مسئلهی لهن مثل الذی علیهن بالمعروف میگه، یعنی اگر در اعماق وجود زن احساس این پیش اومد که چرا باید به مرد بگه، خب بچه مال خودمه و مثلا حق خودمه که بگم یا نگم، من قرار طلاق بگیرم، ولی نه، اینو باید بدونه که حق و تکلیفش با هم بالانسن، با هم میزان هستن و یه وقت احساس نکنه که حقی ازش سلب شده، چون بالاخره
ادامه هم اصلا این نگهداری به نیکی از این خانم ها سفارش شده و ادامه بلد. همین آیات این معروف داره تکرار میشه.
آفرین، انشاءالله به اونا میپردازیم. تقریبا اگه بخوایم به ترتیب پیش بریم، اولین چیزی که میشه گفت اینه که زنان، مخصوصا زنان، به خاطر اینکه در ورود اولیه ممکنه که خب خانوما حامله میشن، خانوما بچه دار میشن، یه فکر کنن که بهشون بیشتر از حقی که دارن تکلیفی بار شده، ولی حقیقت اینه که نه، حق و تکلیف رو خداوند اونجوری قرار داده که کاملا با هم متعادل باشن. پس اگر خانومی احساس عدم تعادل در این مسئله کرد، یا رفتار همسر یا عرف اجتماعی این خانومو از حقش خلاصه محروم کرده، یا آیات و احکام براش خوب طبیعی نشده،
خودش هم توی این قضیه مؤثره. بله میاد که خیلی از این مسئله ما به گردن اجتماعی یا خانواده میندازیم، خودمون در واقع اولی بازنگری در خودمون داشته باشیم، یه آشنایی داشته باشیم، بعد اون مسئله رو بحثمون کنیم،
به حق و تکلیفمون آگاه باشیم.
بله
میتونم مورد بعدی
بگم.
بعد از اون در مورد بعدی مسئله این که حد معاشرت معروف با زنان، یعنی در سوره نساء قرآن به مردان میگه لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن و ان کرهتموهن فعاشروهن بالمعروف. میگه اگه زنتون رو دوست هم ندارین، نمیگه عاشقانه باهاش زندگی کنین، میگه بالمعروف باهاش معاشرت کنین. خب حق دل انسانه که یکی رو دوست داشته باشه، یکی رو دوست نداشته باشه، و نمیشه در این باره هم دیکته کرد. ما به دلایلی که گاهی برای خودمون نامشخصه از کسی خوشمون نمیاد و دل به اون نمیبندیم، و گاهی هم به کسی دل میبندیم. حالا اگر مردی توی تشکیل خانواده به زنش اون عشقی رو که انتظار داره نبست، دل نبست و عشق پیدا نکرد، قرآن اینجا خب اگه عاشق باشه که طبیعیه که رفتاری رو میکنه که دلش بهش فرمان میده، اما اگر عاشق نیست باید چجوری من رفتار کنه با زن؟ و عاشروهن نه بالمعروف، اگر کرهتموهن نه، اگر زنتون خوشتون نمیاد، اگه زنی رو به نصیبتون شده که به دلتون نشسته، اجازه ندارین که اونو تحقیر کنین، اونو اذیت کنین، از دایره معروف خارج بشین. با توجه اون علت این که من اولش هی رو معروف مکر کردم، این که دقیقا الان کسی نپرسه که پس یعنی چی که معاشرت معروف داشته باشیم. یعنی یه معاشرتی که هر کی وارد این خونه شد چشاش گرد نشه، احساس عدم آرامش نکنه، یه چیز غیر عادی نبینه، بلکه احساس کنه امور همون جوری که باید و جاری هستن، همون طوری که خوبن، پسندیده هستن. پس بنابراین یه انسان نمیتونه به دلش فرمان بده که عاشق شو، ولی میتونه یک انسان به خودش فرمان بده که رفتار معروف داشته باشه. این دومین جاییه که از نظر ترتیب اگه بخواییم حساب کنیم، اونجا ابتداءن حقوق زن و مرد که مثلیت داره و تعادل داره، حق و تکلیف با هم متعادله، اینجام وقتی که شروع شد زندگی و یکی از طرفین دید که نه، اونجوری که باید طرف مقابلش رو دوست نداره، معاشرت به معروف داشته باشه. سومین گام وقتیه که بحث وظیفه های نسبت به فرزند پیش میاد. خب معلومه یه زندگی که تشکیل میشه، بعدش احتمال به وجود آمدن فرزند خیلی زیاده و یکی از اهداف تشکیل خانواده تداوم نسله. وقتی بحث این میشه، باز پای معروف رو قرآن باز میکنه. چه جوری؟ میگه که پدر آیه 233 سوره بقره میگه والوالدات رو یرزعن اولادهن حولین کاملین لمن ارادن یتمن رضاعه ولل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. پدر چی کار کنه وظیفش رو انجام داده. حالا یه پدری ممکنه خیلی عالی بخواد کار کنه، اون دیگه بالاتر از حد وظیفه است، اون میخواد احسنت بگیره. اما اگر یکی میخواد که رفوزه نشه توی پدری، تو وظیفش نسبت به زن و فرزند، قرآن میگه که باید رزق و روزی زن و فرزند و پوشش زن و فرزند رو به طور معروف، یعنی چه جوری؟ جور خوب، یعنی یه جوری که اگر کسی اومد از بیرون وارد این خونه شد، نگه این بچه چرا لباسش نامناسبه، نگه این بچه چرا مثلا فرض کن که لاغریش غیر عادیه، یا خانوم که داره شیر میده و داره از وقت رسیدگی به خودش میذاره برای وقت رسیدگی به فرزندش، همون یعنی باز خوب و پسندیده و با احسان و به طور شناخته شده. پس پدر وظیفش در حد شناخته شده است. حالا خواست فراتر از اون بکنه، اینا رو تو پر خوب خابونه، اون دیگه بالاتره، اما اون قدری که حد اقل قرآنیه بالمعروفه، یعنی اونجوری که عرف میپسنده و اونو خوب میدونه. بعدش مرحله بعدی، مادران هم حق شیر دادن رو به فرزند خودشون دارن و باید این کارو بکنن. وقتی که فین ارادا فسالن انتراز من هما و تشاورن فلا جناح علیه، ما باز اینجا کلمه معروف میاد، یعنی اگه خواستن بچه رو از شیر بگیرن، باز اینجا باید این که به موقع از شیر بگیرن بچه رو، بعد حالا فرض کنیم که یا پدر یا مادر اصرار داره که زودتر انجام بشه، یا پدر یا مادر اصرار داره که دیرتر انجام بشه. اینجا قرآن میگه فَإِنْ اَرَادَ فِسَالًا اَنْ تَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرْ. اینقدر این حرف امروزیه که نمیدونم اگر که عزیزانی که فعالیت هایی میکنن مثلا در جهت آزادی زنان، احقاق حقوق زنان، این آیه رو ببینن چه احساسی بهشون دست میده، که زمانی که قرآن نازل شده که 1400 سال پیش بوده و بالاخره فضای عربستان هم فضایی بوده که کمتر به زن حق و حقوق داده می شده، وقتی بحث شیر گرفتنه بحث ترازی و تشاور مطرح میشه. یعنی ترازی و تشاور شما می دونین تو باب تفاعله، باب تفاعل هم باب دو طرف است، یعنی باید زن و شوهر، پدر و مادر همدیگر راضی کنن و با یکدیگر مشاوره کنن سر از شیر گرفتن. تحمیلی نیست که مثلا پدر بگه چون من دارم پول تقضیه شماها رو میدم یا پول شیر رو میدم، چون زن میتونه برای شیر دادن پول بگیره، تو موظفی شیر بدی، ولو اینکه مثلا از نظر سلامتی یا از نظر روحی آمادگیشو نداری. یا بالعکس زن بگه که من باید یا دیرتر یا زودتر از شیر بگیرم، بلکه باید یه ترازی و تشاوری باشه و باید همدیگر رو راضی بکنن و بعد بقیه مسئله فرزند ادامه پیدا کنه. باز مورد بعدی، حالا خیلی چیزای قشنگ در این رابطه وجود داره که من اونا رو حذف میکنم. مسئله بعدی وقتی که بحث خدایی نکرده تو ارتباط زن و شوهر، بحث طلاق پیش میاد. وقتی بحث طلاق پیش میاد، قرآن دیگه سپر معروف و تا آخر دیگه زمین نمیذاره، یعنی تو تمام مراحلی که اختلاف پیش میاد و جدایی مطرح میشه باید معروف تو کار باشه. مثلا یه جاش میگه که وقتی که بخواین زن رو طلاق بدین، به زن مطلقه یک هدیه بدین، یک هدیه معروف، متاع بالمعروف، یعنی یه هدیه‌ای که عرف اونو هدیه ارزشمندی تلقی کنه. ببینین تو سیستم الهی قرآن، وقتی که زن ازدواج میکنه، مهریه‌شو عند المطالبه میگیره، چه بسا در ابتدا که زن عقد شد مهرم بهش پرداخت بشه، که مثلا شیوه ائمه اطهار همین طور بوده. اما برای طلاق جدا از مسئله مهریه که اون یه مسئله منفک از این قضیه است، یه هدیه، یه هدیه‌ای که کاملا ارزش مالی داره برای زن، به زن پرداخت بشه. این موضوع هم در سوره احزاب، در موقعی که خداوند به پیغمبر میگه که به زنات بگو که دنیا رو میخواین و زینتش رو، یا پیغمبر رو میخواین و دار آخرت رو، اگر تصمیمتون رو بگیرین، آزادی، آزادی انتخاب دارین. اگر خواستین دنیا رو انتخاب کنین، پیامبر مهریتونه که همون روز اول ازدواج داده، یه متاع خوب به شما میده و شما رو با سلام و صلوات آزاد میکنه از زندگی با خودش. اما اگر پیغمبر رو انتخاب کردین، حدود آیه 24 سوره یا 28 سوره سوره مبارک احزاب، اما اگر پیامبر رو انتخاب کردین دیگه باید شأن پیامبر رو در روابط اجتماعیتون، در رفت و آمداتون، در پوشششتون، در سکناتتون رعایت کنین. پس بنابراین اونجا یک بار ما این مسئله رو میبینیم، یک بارم تو سوره مبارکه بقره است که میگه که اون ولی المطلقات متاعا بالمعروف حقا علی المتقین، حقا علی المحسنین. شاید من دارم اشتباه میکنم، به هر حال اگر متقین یا محسنین باشه، علی الذین آمنو نیست، یعنی افرادی این کار رو میکنن که از سطح مسلمون به سطح متقی و محسن ارتقای مقام پیدا کردن. یعنی ببخشید معذرت میخوام، از نظر تعبیر من آدم حسابیا این کارو میکنن. آدم حسابیا یعنی اونایی که با فرهنگ قرآنی بار اومدن.
بعد مالی هم نیست، داشون میگه علی الموسی قدره و علی المقتر قدره، به اندازه حالا توانتون.
خب مالی مالیه، منتها برای هر کس
اندازه توانش.
یعنی اونقدر که توان یک انسان ثروتمند اقتضا میکنه. خب ممکنه مثلا یه ماشین با قیمت بالا بتونه به همسری که ازش بخواد جدا بشه بده، اما انسانی که خودش هم ممکنه بنده خدا ماشینی برای انتقال نداشته باشه که نمیتونه همچین کاری رو بکنه، در حد توانش ممکنه مثلا سکه هدیه بده.
مثلا فکر کنن که این فقط به ثروت و مکنت و اینها، در حد اون توان هست،
در حد خودش. بله درست. اینجا باز بحث پس معروف مطرح میشه. دو مرتبه میگه که بحث طلاقه. وقتی که بحث طلاق مطرح میشه، شما میدونین ما یه مدل طلاق داریم به اسم طلاق رجعی. طلاق رجعی طلاقیه که زن اعلام نمیکنه که من زندگی رو نمیخوام، مرده که زن رو طلاق میده. قرآن این سیستم طلاق رجعی رو انقدر قشنگ برنامه ریزی کرده که شاید بگم اکثر طلاقهای رجعی به بازگشت و عاقبت به خیری و خوش و خرم شدن زندگی منجر بشه. مثلا یه چیزی که متاسفانه تو فرهنگ جامعه ما غایبه، به محض اینکه طلاق انجام میشه، زن و مرد از هم جدا میشن و با حالت قهر از هم به سر میبرن، در حالی که قرآن اعلام میکنه البته طلاق خلع و بائن این درسته، اما طلاق رجعی به معنای این که مرد اجازه رجوع به زن داره، حتی اگر یک لبخند به نیت رجعت و برگشت بزنه دوباره زندگی از سر گرفته میشه، بدون اینکه لازم باشه حتی یک کلمه مبنی بر این که من منصرف شدم از تصمیم قبلیم ادا بشه. اون وقت در این طلاق اصلا زن باید که توی خونه مرد زندگی کنه و خرجشو باید مرد بده. توی سوره طلاق آیه 1 این به خوبی گفته شده. بعد قرآن وقتی که میدونیم توی مدت 3 ماه زن صبر میکنه تا ببینه که چه اتفاقی میفته. خب مسلمه که زن تو خونه مرد باشه و مردم خرجشو بده، ازش از همم خاطرات خوش دارن، خیلی احتمال برگشت بیشتره تا اینکه مثلا فرض کنیم که زن بره قهر رو دیگه اصلا از دل برود، هر اون که از دیده رود، این اتفاق محقق بشه و زودتر جدایی اتفاق بیفته. وقتی به ماه سوم رسیدم، یعنی 3 ماه تموم شد و 3 ماه صبر کرد، میشه سر اومد مدت، عده سر اومد. در آستانه سر اومدن عده مرد باید تصمیمش رو بگیره. قرآن میگه که یا باید که این زن رو برای خودت نگه داری به صورت معروف، یا باید که رهاش کنی از بند زندگی با خودت به صورت معروف.
هر دو حالت معروف.
اتفاقا تو جامعه ما متاسفانه مثل این که مردم این آیه رو عکسش رو شنیدن، یعنی با قهر و با نفرین و با ناله و با درگیری و با آبروریزی و با فحاشی و با این چیزا از هم جدا میشن و اصلا حالت معروف نداره. یا اینکه بالعکس اگرم آشتی انجام میشه انگار که به زور و با حالت تحمیله، در حالی که قرآن میگه که تصمیمتون رو بگیرین و اگر واقعا قصد زندگی دارین یه زندگی نگه داشتن زن به صورت عرفی و معروف انجام بشه خوب خوشایند پسندیده، و اگر هم که قرار رها بشه باز خوب و خوشایند. اون متاع دادن هم شاید در ادامه همین بحث خوب و خوشایند رخ دادنه. یعنی در واقع مرد میخواد بگه که میخوام ضمن این که از هم جدا میشیم از من راضی باشی. خیلی متمدنانه، خیلی خداپسندانه.
ببخشید خانم رو که من اشاره میکنم که گویا خیلی فرصت نداریم. فرصت نداریم چون بس تموم شد. یک دقیقه فرصت داریم اگر نکته‌ای باقی مونده خانم دوستو بفرمایید. یک دقیقه
اون معروف شرعی و فطری و عرفی رم بگم. بنابراین آیات هم که مونده بحث تقریبا نصفمون، ولی خب خدا رو شکر پس بحث اصلیمون، من یه جنبندی بکنم، این که معروف که تقریبا 38-40 بار در قرآن به کار رفته 20 بارش در مورد تعاملات خانوادگیه.
آیه 236 سوره مبارکه بقره حقا علی المحسنین هست. آیه که شما فرمودید آیه 241 سوره مبارکه بقره حقا علی المتقین، یعنی هر دو تاش ذکر شده در دو آیه. بله در دو آیه متفاوت
هم تقریبا شبیه
بله. خب خانم دکتر اون بحث معروف رو اگر بهش اشاره بفرمایید، معروف فطری شرعی اون مواردی که گفتید یادآوری بکنم.
چه جور معروف میتونیم تصور کنی؟ یکی معروف فطری، یعنی چیزی که چون میدونیم که ما خداوند ما رو جوری، فطرت ما و نوع خاص خلقت ما جوریه که ما یه گرایش های خاص داریم. مثلا ما گرایش به کمال، زیبایی، حقیقت، راستگویی، امانتداری اینا داریم. دست خودمون هم نیست، همه انسان ها در کره زمین بدونه که تعلیم بگیرن یه همچین گرایشی در وجودشونه. چیزهایی که با یه همچین اموری که فطری ما هستن هماهنگی دارن میشن معروف فطری. مثلا فرض کنین کسی که کمال و زیبایی رو عرضه میکنه، این از نظر فطرت معروفه و فطرت به سمت این جذب میشه. یه معروف عقلی داریم، معروف عقلی هم اونیه که تقریبا معروف عقلی و فطری میتونن رو هم منطبق بشن چون عقل و فطرت متضاد هم نیستن. معروف شرعی چیزاییه که دین اونا رو معروف میخونه. مثلا نماز خوندن معروف شرعیه، در مقابل مثلا خدای نکرده شراب خوردن منکر شرعیه. پس معروف و منکر شرعی داره و عقلی فطری داره، یه معروف و منکر عرفی هم داره. مثلا فرض کنیم که نحوه نشستن ما در یک میهمانی این عرف تعیین میکنه، لباس پوشیدن ما در عروسی و عزا رو عرف تعیین میکنه. در یک کشور ممکنه مثلا در چین برای عزا لباس سفید می پوشن و در ایران برای عزا لباس سیاه می پوشن. این عرفه، پس این میشه معروف عرفی و منکر عرفی. اگر کسی در روز عزا لباس سر تا پا سفید بپوشه و ظاهر بشه، کار منکری از نظر شرعی نکرده، کار منکری از نظر عقلی فطری نکرده. سفید هم تو فطرت قشنگه هم تو عقل قشنگه، ولی تو عرف کار منکری کرده. پس بنابراین ما باید توجه داشته باشیم وقتی قرآن میگه که رفتار معروف بکنین، یه جاهای معروف عرفی مورد نظرشه، یه جاهای معروف شرعی منظور نظرشه و یه جاهای معروف فکری عقلی. باید اینو توی بحث آیات حالا مفسرین یا کسانی که به هر حال با مردم در ارتباط هستن روشن بکنن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من فکر می‌کنم با این معروف شرعی و عرفی خیلی کار داشته باشه، یعنی به نظرم میاد خیلی از مواضع اجتماعی و خانوادگی ما مربوط به همین معروف منکر، معروف شرعی و فطری میشه که انشاءالله پیرامون این بحث در جلسات بعدی با شما گفتگو کنیم. خیلی تشکر می‌کنم خانم دکتر.